بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحثی را که مطرح شده بود در این باب بود، در اون مواردی را که بر عهده مکلف غسلی واجب میشه. حالا این غسل چه، غسل واجب یا غسل مستحبی؟ آیا با این غسل وضو لازمه بگیرن یا وضو لازم نیست بگیرن؟ علاوه فرد وضو لازمه باید قبل غسل باشه یا اگر قبل نباشه حین الغسل یا بعد الغسل مانعی نداره. درباره مسئله اول که غسل به وضو نیادری یا وضو نداره عرض کردیم، در مقام دو دسته روایاته. دسته اول روایاتی بودن که تصریح در روایات این بود که در غسل وضو حتما باید باشه، که اگر وضو در کار نبود این غسل کل عدم به حساب میاد، با این غسل انسان نماز نمیتونه بخونه. وضو باید گرفته بشه، منتها غسل جنابه از این حکم مستثناست، که روایتم به این که هر غسلی وضو میخواد تصریح در اون بود جنابت مستثناش، اونم تصریح در روایات بود. این دست روایه مورد بررسی قرار داریم. دلالت کاملا واضح بود و سند روی خوی اشکال کرده بودن، اما در سند عرض کرده بودیم شهرت عظیمه هست بر این بایستی هر غسلی وضو باید داشته باشه، و اگه ما رو وضو نگیره با اون غسل فقط نماز نمیتونه بخونه. سه روایت بود مورد بررسی قرار گرفت. اگرم علی فرض قضیه روایت سندن ضعیف باشه، شهرت عظیمه در مقام جبران مافات و ضعف سند رو میکنه. در مقابل این روایات، روایاتی بود که ما از این مصد روایت بر ایزان خونده بودیم، در اون روایات با تصریح در این امر بود که غسل به وضو نیاز نداره، گاهی با این تعبیر چه چیزی از غسل پاکتره. وضو اگر طهارت میاره، طهارتی از قبل غسل میاد بسیار عظیمتره. در روایت با تصریح بودش اگه اراده غسل کردی که غسل جنابت یا غسل جمعه یا غسل عید وضو نیاز نیست و غسل کفایت میکنه و معجزه‌ای هست. ما در مقام این دو روایت رو داشتیم. ما حالا بین این دو روایت جمع چطور باید ما جمع بکنیم؟ در جمع ما اول دنبال مرجحات نمیریم. چرا؟ چون مرجح زمانی مورد استفاده است که جمع دلالی امکان پذیر نباشه. اگه بتونید بین روایات را جمع دلالی بکنیم دیگه ما به مرجحات نیاز نداریم، اگرچه جمع سندی بر دلالی مقدمه. اگر روایت سندن مخدوش بود اصلا با همون سند مخدوش روایت طرح میشه، از کار میفته، دیگه نوبت به دلال نمیرسه اصلا. اول سندی بس میکنیم، سند درست شد دلالی روش نظر میندازیم. اگر بشه ما بین روایات جمع دلالی انجام بدیم دیگه مرجعات نیاز نداریم، اصلا جمع شد و مرجعات هم نیاز نیست. اگر جمع سندی مشکل نداشت، جمع دلالی مشکل پیدا کرده بود، ما دنبال مرجحات میریم که مرجحات کدوم باید اول اخذ بکنیم. ما در ما نحن فی اوضاع همینه. روایات علا این فدری را که سندها بلا مانه باشه، حرف های خوی ما نپذیریم، به شهرت تمسک کنیم و شهرت را اخذ کنیم، در این که اگر بعضی روایات باب سندن مشکل داره، شهرت جبران ضعف سند رو میکنه. با این فرم دو دسته روایاته، یه دسته تصریح داره وضو حتما باید گرفته بشه، یه دستم تسریع داره، وضو نیاز نیست. ما چطور جمع بکنیم؟ من از بیرون عرض کنم جمعت توی مت بریم. خواهد جمع قابل جمع شدنه، اونجایی را که تصریح داره به این که وضو نیاز نیست، گاهی میخواد بگه غسل کفایت میکنه. اگر وضو در کار نبود غسل کفایت میکنه، چون تصریح هست به عدم نیاز به وضو. اینه ما قراره میگیریم اونجایی که روایت داره وضو باید گرفته بشه، به قرینه تصریح روایات به عدم لزوم وضو، اونجا میگه وضو لازم هست رو حل میکنیم به استحباب، چون اونجا تصریح داره نیاز نیست. در اینجا ظاهر کلام اینه وضو باید بگیرید، تصریح میگه وضو نیاز نیست، اگر بگیرید امر جایزیه، امر مشروعیه، فقط در غسل جنابت که مشروعیت نداره بلکه بدعته. ولذا به روایاتی را که تصریح دارن به عدم نیاز به وضو، روایاتی که تصریح هست به وضو گرفتن، هم به استحباب میشه. یعنی در غسل حیض، در غسل استحاضه، غسل مس میت، غسل نفاس، غسل مستحبی، در تمام اینها با غسل میشه نماز خوند. اما اگر وضو در کار بود هم جایزه، مشکل ایجاد نمی کنه. در مقابل غسل جنابت که وضو بدعته، در اونجا بدعته، روای بعدن بهش میرسیم، تصیب بدعت بودن داره، اینا میشه بدعت نیست، جوازه و مشروعه. اگه انسان وضو بگیره مانعی نداره، جمع ظاهر جوری میشه. حالا در مت صفحه 79 رو بگیرید. آیه خویی حرف آیه خویی دارن، فده همینجا درست کنید، اما بالا عقوی خط اول رو درست کنید. لأن الحکم به عدم الوضو آرزون بچی داره ادر اغتسالات المذکوره، اون جمع کنید تو المذکوره بهش بخوره، چون الاغتسال مفرده دیگه، المذکورات دیگه، المذکوره دیگه برش نمیاد، اون رو جمعش کنید الاغتسالات المذکوره. این یکی. لطفا چهار تا خط پایین بیایید. اول کلام ولحید لکان مستحبن کل جمعه و العید، این ولذا ان المستفاد به هو الکفایه هو المستره، این القاعده این نیستش. چون ما قبلا بحث قاعده را بحث کردیم، این بحث روایی داشتیم ما، قاعده قبلا بحث کردیم، قاعده را که در روایات مقتضای قاعده چیه، مقتضای روایات چیه. بحث قاعده تمام شد، بحث روایات. لذا ان المستفاد دیگه بحث رواییه نه بحث قاعده، اون القاعده رو المستفادش بنویسید. لأن المستفاد و هو الکفایه هو المصرف الروایات، آره، فرد القاعده رو المستفاد کنید. خب به متن آیه خویی چی فرمودن؟ همون صفحه 70 نگاه کنید، صفحه 72 رو نگاه کنید. ما هذا لفظ و جمع الدلالی ممکنون بینهما، جمع دلالی بین این دو دست روایات امر ممکنیه. دست اول چی میگفت؟ وضو باید گرفته بشه. دست دوم چی میگفت؟ وضو وجوب نداره، اگه وضو هم نگیری با غسل نماز میشه خون. ممکن بینهما و هوا حمل طائفت ثانیه، اون روایاتی را که میگفت وضو نمیخواد، غسل فقط کافیه، این طایفه دوم بوده. الا عدم وجوب الوضو مع الغسل، چون داره که غسل کفایت میکنه پس وضو با غسل واجب نیست. و حمل طائفت الاولا الا مشروعیته معه، اولی تا اول میگه اگر وضو گرفتی بدعت انجام نشد، امر مشروعیه، گرفتی بهتره، نگرفتی مشکل نداره. یعنی ما طایفه دوم را قرینه میگیریم برای طایفه اول که لزوم وضو، لزوم استحبابیه، لزوم مشروعیته و لم یک به واجبن، اگر واجب هم نباشه. این جمع دلالی ما در این اقولی را که در این کلام اولی همین میخواییم بگیم، ما از روایاتی را که تصریح به جواز داره، یعنی این وضو لازم نیست استکفایت میکنه، این قرینه میگیریم، از ظاهر دسته اول دست برمیداریم. دسته اول مفاد چی بود؟ وضو باید، بگیر این باید محمول به استحباب میشه، محمول به جواز مشروعیت میشه در مقابل غسل جنابت که بدعته. بله بله، که اگه انسان وضو رو با غسل گرفته، این وضو مشروعه، این وضو بدعت نیست. در جنابت چون روایت خوندیم استثناء هم کرده برامون، از اون طرف هم بعد اشاره بهش میرسیم، روایت صریح داره که وضو با جنابت بدعته، انسان نمیتونه با جنابت وضو بگیره. خب روایت جمع شد، مشکلی هم نداره، سند و علا فرض هر دو درست، دلالت قابل جمع کردن، دید مرجعات هم نیاز نداریم، چون مرجعات آخر خط آخر کاره، بدیم ما به این جمع کنید، دید مرجعات نیاز نداریم. ما هی تا اینجا حرفی نداره. آره نه
مستحب باشه یا جایز؟
این جمعه که انجام داریم وضو میشه جایز. اگرم وضو نگرفتید، انسان میتونه با همین غسل نمازو بخونه. فعلا جمع اینو میاره. ما بعدا چی میخواییم بگیم؟ بعدا میگیم ما باشیم و فقط این روایات. حالا ما انشاءالله بعدا نظر خودمون عرض میکنیم، ما باشیم و این روایات. دو دست روایاته، یه دستی میگه وضو باید، یه دستی میگه نیاز نیست. کنار هم بیان به اون تصریح عدم نیاز به وضو باعث میشه اوجه وضو باید بگیرن رو به استحباب و جواز و مشروعیت هم کنیم. حرفی نیست؟ حالا این شرم آخر کار هر به خودمون عرض میکنیم. بعضی ها در مقام استدلال به این که هر غسلی اگر انجام بشه به وضو نیاز نداره، فرمودن که اخبار که برای غسل در روایات اومده، این اخبار زیاده، اخبار حیض، اخبار جنابت، اخبار مس میت، استحاضه، نفاس، اخبار زیاد داریم. در تمام اخبار روایات ساکت بود از بیان وجوب وضو با غسل. نداره که وضو حتما باید بگیری. توی روایات نفاس بریم، روایات مس میت بریم، بعض غسل رو مطرح کردن، اون روایات زیاد هست، در اونجا تصریح نشد به وجوب وضو. بعد داره خواه اگر این وضو گرفتن واجب بوده، برشه مقدس لازم بیان میکرده برای ما، بعدی فرمودن جنابت و غسل آوره، غسل باید انجام بدین، اگر با این غسل وضو نیاز بود، یجب و علشاره بیان وجوب وضو. و میریم در روایات غسل بیان کردن، چیزی از وضو با این غسل بیان نکردن. جناب شدید غسل بگیرید، مس میت کردید غسل کنید، از استحاضه کسی بیرون آمده غسل کنه، برای جمعه غسل مستحبه، برای فلان مستحب، بعض غسل مطرح کردن در روایات نیامده. اون روایات بسیار زیاد در ابواب مختلف که وضو باید بگیرن. خب اگر وضو لازم بود بود قید میکرده این وضو رو با غسل باید بگیرید، حیث این که غسل رو مطرح کردن و وضو رو مطرح نکردن، میفهمیم وضو نیاز نبود، غسل کفایت میکنه. اگه غسل باشه از وضو کفایت میکنه، به همون غسل نماز میشه خونده، اگر بود بیان میکردن، نداریم ما. حالا دو سه رد ما دیدیم اون روایات باب نفاس، روایات باب حید، باب مس میت، باب فلافا، اون همه روایات و بعض غسل مطرح کرده، نه بس غسل با وضو رو. لکان واجبن للزمه علشاره، بیان این وجوب وضو حیث بیان نکردن پس لازم نبود. این بعض اینجور استدلال کردن. عرض ما رو دید که گرد ما چیه؟ شارع مقدس در زمانی که داره حکم برای مکلفین بیان میکنه در کرسی تشریع، یه بار شما ده امر یکید عامی یا مطلقی رو بیان میکنه. بلوان مثال میفرماید که اگر انسانی در ایام نفاسش بود و نفاس تمام شد باید برو غسل انجام بده. در کرسی تشریم بر موضوع نفاس غسل رو لازم دونسته. کسی مس میت کرده، اگر بدن میت گرمه به غسل نیاز نداره، اگر بدن میت سرد شد به غسل نیاز داره. انسان جمعه بخواد غسل انجام بده، غسل جمعه خیلی عالیه، هر کی به زوال ظهر برسه ثواب بیشتره. شارع مقدس در مقام بیان حکمی را بر غسل بیان فرموده. خب ما باشیم، ما این روایت چی میگیم؟ که جمعه شدش غسل لازمه، روز عید شده غسل مستحبه، از خون نفاس پاک شده غسل لازمه، ما اینو میگیم. خب اگر شعار مقدس بعد از بیان این امر خاصی بیان نکرده باشه، یه برای اطلاع قیدی بیان نکرده باشه، ما چی میگیم؟ آم فرمودن، همون آم مراده. اگه انسان همون آم رو آورد کفایت میکنه. یا شعار مطلق فرمودن، برای مطلق قیدی بیان نکرده، همون اطلاع کفایت میکنه. تا وقتی به خاص نرسیدیم یا به قید برخور نکردیم برای ما اطلاع کفایت میکنه برامون. حالا اگه ماها گشتیم بعدن برای اون عام یه قیدی پیدا کردیم، برای مطلع یه قیدی پیدا کردیم، حالا ما چیکار کنیم؟ باید اطلاع رو بر قیده هم کنیم، مقید اون قید شده میشه مراد شارع مقدس. عام رو با خاص میسنجیم، اون مخصص تخصیص خورده میشه مراد شعار مقدس. به مثال دقت کنید، بالا مثال اگر شعار بود اکرم العلماء، ما باشیم این روایت بگیم حکم اکرم بر عنوان علماء آمده، نبود قید نده این عالم، این عالم عادل یا غیر عادل، قید که نداره، گفت اکرم العلماء. بله
المطنبی
این در اطلاق یمسر بلا فرد لکشمن. این قاعده از کجا داره؟ ما تو باید عادی بیخبر بودیم کجا این انصراف بکن، این انصراف از کجا داره؟ این انصراف
اطلاق فرد لکشمن میکنی
عزیز من، خود میگی اطلاق فرد لکشمن، دیگه اطلاق نشد که چون قیدش رو بردید، خود فهمودی اطلاق. اگه اطلاق انصراف بگه، اگه اطلاق درست شد دیگه مطلق قید نداره، اطلاق رو میگید بعد به فرد اکبر ما صرفش میکنید، یه اطلاق نشد که دیگه اطلاق نیست. و عزیز من شما میگی که اطلاق ینصر عزیز من بش کنید، چون در کلام تناقض میفرمایید. ببینید الکلام عند الاطلاق، اطلاق یعنی چی؟
العام،
فرق نمی کنه. حالا العام شما اکرم العلماء،
عام بدون قید مثلا عام رو مثلا
عزیز من اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، چه به لفظ که به لفظ کل یا به خود صیغه اون العلماء، اکرم کل عالم یا اکرم العلماء، این انصراف از کجا این در آمده؟ به فرد اکمل برخورد کنه؟
مثلا الفقها فرد اکمل
عزیزم میگم این اکمل از کجا در آمده انصراف؟
از عالم، از عالم عام.
خود دیگه عام همه رو میگه دیگه، خاص که نیست که، بعد عام شد همه رو میگیره.
عمل موقعی که عام همونطور بماند به فرد اشمل شامل میشه.
بوده تکرار حرف داری بفرمایید. عرض بنده چیه؟ اکرم کل عالمه یا اکرم العلماء، این معناش چیه؟ هر عالم رو اکرام بکن یا علماء رو اکرام بکن. این انصراف به فرد اکمل از کجاش در اومده؟ حالا شما تعبیر الفقها، العلماء، النحویون، الاصولیون، الفاظ عوض نکنی، انصراف از کجا در اومد؟ هیچ کی نگفته، هیچ کی نگفت. اگر میگه اشتباه میکنه، اگه قائلی هم باشه اشتباه داره میکنه، برای اینکه اگر منصرف دیگه عام نیست، دیگه هم فرد اکمله دیگه، عام نیست. شما عام رو میگید یه دره بعد خارج میکنه، دیگه عام نشد. ولذا اگه دیگه اکرم کل عالمه به لفظ کل، یا بگه اکرم العلماء به خود صیغه العلماء، یا بگه اکرم عالمن به اطلاق ما باشیم، و این کلام چی میگیم؟ اگر عام همه رو میگه، اگر اطلاق باز همه رو علل بدل شامل میشه. حال اگر قید خاص و قیدی پیدا نکردیم، ما میشیم و این تکلیف عام بر ما واجبه به هر عالمی اعتراف کنیم. یا اگر کل عالمن بود، بعد اگر اکرم عالمن بود به یک عالم با اعتراف کرد. حالا این عالم پیر باشه، جوان باشه، سالم باشه، مریض باشه، شاغل باشه، از کار افتاده باشه، تو رخت خواب مریضه، تو خیابون داره، همه رو شامل میشه. حالا یه مدتی گشتیم، برای این عام یه خاصی پیدا کردیم، یه برای اون اطلاقید پیدا کردیم. حالا چی میشه این وسط؟ اون عالم، اون عام با این قید باید جمع بشه. گفته که اکرم کل عالمن، بعد دیگه لا تکرم الفساق منهم، اگر این عالم فاسق شد دیگه اکرام نداره. حالا که به دست ما خاص رسید، این خاص رو به کمر اون عام میزنیم، مراد چی میشه؟ عام مخصص تخصیص خورده میشه تکلیف. یا بگه اکرم عالمن، قید داره که اگر انسانی اگر عالم باشه به علم عمل نکنه او رو عالم نمیدونم. خواهی باز قید میاد او برای اصلاح رو میشکنه. شما در اصول یه بحث اصول داشتید، اصول چی بود؟ اگه انسان یه عامی داشته باشه، برای این عام قید خاصی پیدا نکنه، بگیم اراده استعمالیه و اراده جدیه به همدیگه منطبق شدنده، هم استعمال علما در عامش، هم اراده جدی بر تمام افراد منطبق شد. اراده جدیه بر اراده استعمالیه. یه مدت شو بر این عام قید پیدا شد، حالا چی میگیم؟ میگیم که اول که عام بود و قیدی براش نبود، اراده استعمالیه بر عموم بود. حالا قید پیدا شد چی میگیم؟ استعمالی بر عمومه، ام اراده جدیه بر اون خاصه. بگه اکرم العلماء، این استعمالیش، بله لا تکرم الفساق منهم، یعنی عالم عادل باید اکرام بشه. بگم این عالم عادل اراده جدی است، از مولا همینی میخواد. حالا ما تو مانحدوفی بریم در بحث، حالا میخواد به این بحث جواب بدیم. آقایون بحث که فرمودید روایات باب نفاس و باب حیض و باب استعاذه و روایات در باب اغسال مستحبی، اینا تمام از قید وضو خالیه. اگر وضو واجب بود بیان میکردن، حیض بیان نکردن، پس وضو واجب نبود. به اونا چی عرض میکنیم؟ این روایات در باب شما گفتی استعاذه و نفاس و بحث حیض و بحث میل جامعه، اینا همه به طور مطلقه. روایت داره که الان ما خوندیم که حتما باید با غسل وضوع بیاد، چی میکنه؟ اونو قیدش میکنه. این چرا اگر نبود به تو عمل میکردیم، به اون عمل میکردیم. وقتی یه خاص پیدا شد، خاص کمر امر رو میشکنه. پس ما و اون روایات اطلاقش بگه وضوع نمیخواد. با روایت طایفه اول که میگه بازی با هر غسلی وضوع باید بیاد، اینو قید میکنیم، بگیم بله اگر غسل انجام شد وضوع باید، چون روایت داره که هر غسلی باید کنارش وضوع بیاد، ها قید میکنه دیگه. باید قید کرد اراده جدی مولا بر اون مقید، نه بر اطلاق. خب اگر نه، اگر مثل آیه خویی که روایات مال دسته اول را قبول نداره، میگه روایت ضعیفه، الان این قول دلالت که واضحه کاملا تو سند مشکل داره، دلالت واضحه دلالت. حالا الان این قولی را که مثل آیه خویی دیگه ما سند ضعیف میبینیم و اینا قبول نداریم، خود کار تمومه. بعد دسته یه دسته روایات براش میمونه، اون دسته هم میگه وضوع نیاز نیست، تام شد رفت. ما اینکه یه خورده هفته برای چی حرف داریم؟ سه تا روایت مال ابن ابی عمیر مراسیل کلمسانیده. اگر می هر سه تا مرسل شهرت عظیمه خیلی عظیمی روش وایساده، خواه اون شهرت میاد زرسلت رو جبران میکنه، هم فتوا به اونه هم عمل بر اون شده. یه موقع فتوا میدن تو عمل اعتیاد میکنه. شما اگه به نگاه کنیم در همین بحث مرحوم سید خیلی جا برخورد کردیم، الاغوا اینه، الازهر اینه، بعد داره ول احتیاط اعتیاد میکنه، بعد میگه آقا ما هرچی احتیاط کردیم این اعتیاطات ما لا یترک، نباید ترک کنیم، باید بمید بین اعتیاط عمل باید بکنیم. خب اگر ما این قول رو بگیریم به شهرت سند رو درست میکنیم، درست شد با هم دیگه روایات میشه متعارضه، اون جمع میاد جلو. جمع چیه؟ وضوع مستحبه، جایزه، مشروعیت داره، اما وجوب نداره. تا اینجای کلام ما به این رسیدیم با جمع این روایات این چیزها که این کلام کلامیست شارع فرموده روایات دو دسته هستش. اگر فرمودن که در باب اول مختلف غسل بگیر، دست اول میگه این غسل با وضوع باید باشه، که تا اینجا حرفی نداره. خب آقای خویی در رد این استدلال که بعضی فرمودن دو تا وجه بیان کردن، ما هر دو وجهشون رو قبول نداریم. به وجه نگاه کنید، در رد این استدلال به وجهین، به متن نگاه کنید. الوجه الاول فقط ما هادا لفظ و صفحه 81 بگیرید، اون بالای بالا ما هادا لفظ و فیقا ان سبب الغسل. خوب به متن شما با این بند حرف کار داریم، ما فرمودن ان سبب الغسل ناقض الوضوء ایزن. یعنی چی؟ طرف به عنوان مثال حیض شد، این حیض سببیست که بعد غسل باید انجام بدیم، این حیض وضوع رو میشکنه، بعد وضوع شکست بعد وضوع هم نداری، بعد غسل انجام میخوای بدی وضوع نداشتی، چون حیضه شکون وضوع رو. فإن سبب الغسل ناقض للوضوء ایزن. سبب غسل چیه؟ حیض، استحاضه، مس میت، جنابت، نفاس، اینا اسباب غسل به دنبال داره و این اسباب ناقض وضوع هم هست. و مع تحقق ناقض، وقتی را که حیض محقق شد یا نفاس یا مس میت محقق شد، لا یبقى الوضوء بحاله، دیگه وضوع باقی میمونه، چون گفتیم که نقض میکنه، وضوع از کار میندازه. فلا کان المکلف على وضوء، اگه مکلف با وضوء باشه، ثم مس میتا، بعد مس میت کنه، او هاذت المرأة، یا اینکه مأه هاز بشه، او تر غیر هما ما اسباب، نفاس یکیشه مثلا اسازه کثیر یکیشه، فقط ارتفع الوضوء بنفسه، وضوء از بین میره، فلا بد له من التوضؤ لما يشتل فيه الوضوء، و دیگه وضوء نقض شد، هر عملی را که به وضوء نیازمنده باید وضوءش بگیری، وضوء داشته نفاس اومد جلو، نفاس وضوء را از کار انداخته، حالا بعد نفاس میخوای نماز بخونی، ها وضوء باید بگیری دیگه، چون نفاس وضوء میخواد. پس شما ای را که فرمودی وضوء نیاز نداره، این حرف باطله. یه وجه اینه که سبب غسل ناقض وضوعه، یه وجه اینه. وجه دوم، این سبب الغسل و علم یکن من نواقض الوضوع، حالا فرض کنید سبب غسل ناقض وضوع نباشه، حیض اومد جلو، نفاس اومد جلو، مس میت اومد جلو، وضوع رو خراب نمی کنه. وجه دوم، الا ان الوضوع امران مقدم للغسل، اما وضوء مقدم غسله، یعنی غسل به تنهایی برای شما جواز تو نماز وارد شدن رو نمیاره، باستی وضوء کنار غسل بیاد، این غسل رو محکم بکنه تا با این غسل نماز بتونی بخونید. الا ان الوضوء امران مقدم للغسل و من قیود الغسل، با غسل باید باشه. فکما ان الغسل یا تبار فی غسل رأس و رقبه و جانبین، چطور در قد غسل غسل سر لازمه، غسل جانبین لازمه، دمل اخلال به شیء منها، اگه شما سر را غسل نشوری، گردن نشوری، یا دست راست نشوری، یم طول الغسل غسل باده، کذالک کذالک الحال به نسبه علل وضوع، اگر وضوع هم نگیری با غسل نماز نمیتونی بخونی. چطور غسل اگر غسل و رأس نیاد نماز نداره، اگر غسل وضوع هم نیاد نماز نداره؟ لأنه شرطون فی صحت الغسل، با غسلی را که بشه با اون نماز بخونی وضوع شرطه، و ما عدم اتیان بل وضوع یکم به بطن غسلی ایزن، وقتی وضوع نگرفتی اگر غسلی انجام ندادی. ما تا تو جواب نرفته چیز الان عرض کنید، تا این تو جواب بریم فرداش سوال میکنم، شما در همین وچه اول یا وچه دوم در وقتی متن خوندم، شما دای خوی استلال هم دیدین یه فرد حرف بود ها؟ فقط گفته این ناقض وضوع هست، و اگر ناقض وضوع بود اینجوری میشو، چطور غسل مقدمه، این غسل و رأسه برای غسل مقدمه، وضوع مقدمه، غسل رأس نیاد وضوع باطله، وضوع وضوع باطله، همه ادعا بود، دلیل که این وسط این در هر دوتا وجه فقط ادعا فرمودنده، برای مدون دلیل نیاوردن. ما باشی و این دو وجهی را که بیان فرمودن دلیل پیش نماد، و ما نمیتونیم از عزیزی حرفی بپذیریم که باید حرف استلال نبوده باشه. حالا این شرعی جان فردا این شرع عرض ما رو نگاه کنن، فردا این شرع ببینن که این رد ما باید خوبی چیه. صلی الله محمد و آله.